بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در این که عام خاص حالاتی دارد، این حالات گاهی به پنجتا و گاهی به ششتا و گاهی هم به هفتا می رسد. پنجتا را مطرح کردیم و یکی پس از دیگری می خونیم. اول این بود که اذا جاء العام و الخاص، اذا جاء العام و الخاص مقترنین با هم بیایند، لا شک بر این که خاص مخصص عامه. دوم، اذا جاء العام متقدما و الخاص متأخرا اما قبل حضور وقت العمل بالعام. مولا فرموده اکرم العلماء یوم الجمعه، کی گفت؟ روز چهارشنبه. پنجشنبه فرمود بر این که لا تکرم فساق العلماء، لا شک بر این که در اینجا هم مخصصه. این نبل کلام در صورت سومه، خاص بعد حضور وقت العمل بالعام آمده، یعنی مدتی مردم به عام عمل کرده بودند، بعدن مخصص آمد. مثالش در روایات ماست. قرآن مجید می‌فرماید فلهن الثمن مما ترکتم، زنان یک هشتم یا یک چهارم می‌برند. تا زمان امام صادق سلام الله علیه مردم به این آیه عمل کردند، حتی از زمین هم به زنان ارث دادن. ولی در روایات امام صادق آمد که زن از عقار ارث نمی برد، از زمین عقار، از بیت. در اینجا ما چه کنیم؟ در اینجا مقتضای قواعد این است که بگیم ناسخه، چون مردم مدت ها به این عام عمل کرده اند، حضر وقت العمل بالعام، بعدن که خاص آمده باید بگیم ناسخه. البته نه ناسخ اصل، ناسخ این بخش. البته ناسخ گاهی ناسخ اصل ریشه را می زنن که غالبا نسخه ها همونه. ولی اگر اینجا ناسخ شد، در مورد خاص ناسخه، استمرار حکم را در خاص قطع می کند. قاعده می گد بگیم ناسخه. اما این دو مشکل دارد. اولا اتفاق علمای اسلام است که لا نسخه بعد رحیل رسول، بعد از پیغمبر اکرم دیگه نسخ نیست. نسخ از شؤون نبوت است. پیغمبر اکرم خاتم انبیاست، نبوتش خاتمه است، وقتی که رفت معنا ندارد نسخ. اشکال دوم این است که این همه روایاتی که ما داریم مخصص قرآنه، همه اینها را ناسخ بگیریم خیلی زننده است. این همه نسخ در کلمات ائمه ما. از آن طرف هم مخصص گرفتن مشکله، چون مخصص باید قبل عمل بالعام بیاید، چون تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. اگر واقعا مخصص باشد، یعنی متعلق اراده استعماری باشد اما متعلق اراده جدی نباشد، این باید قبلن بیاد. نه اینکه مدت ها مردم به عام عمل کنند بعدن مخصص بیاد. این تأخیر بیان از وقت حاجت و این قبیه. و لذا علمای ما در روایاتی که به عنوان مخصص یا ناسخ هست پیر کردن. فمال و یمینن و یسارن چگونه حل کنن؟ بگن ناسخ هست دو مشکل دارد، بگن مخصص هست اون هم یه مشکل دارد، چه کنیم؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه و به دنبالش مرحوم محقق خراسانی در کفایه، حرف کفایه مال شیخ در مطاره، ایشون آمده اند گفتند آیه مبارکه که می فرمگد فله النصون، اگر این بیان حکم واقعی است، حکم واقعی را بیان می کنه، قهرن باید بگیم ناسخه. حکم واقعی را بیان کرده است تا عصر امام صادق مثلا 130، تا اون زمان حکم واقعی است. بعدن این آیه منسوخ می شود به وسیله حدیث، این حدیث میاد استمرار حکم را قطع میکند در مورد انخاص. اگر بدیم آیه مبارکه در مقام بیان حکم واقعی است، این حکم واقعی بود تا عصر امام صادق، در عصر امام صادق استمرارش در مورد زمین قطع شد. و اما اگر بگیم نه فله النصوم حکم واقعی نبوده، حکم ظاهری بوده است، مصلحت این بود که مردم مدت ها به حکم ظاهری عمل کنند در مورد ارث زنان از زمین. اگر حکم ظاهری شد، این حکم ظاهری ممتد است تا عصر امام صادق. عصر امام صادق که بیان آمد، موضوع حکم ظاهری از بین رفت. حکم ظاهری موضوعش لا بیان کلمات امام صادق بیان است، حکم ظاهری که از بین رفت، قهرن این حدیث می شود مخصص. پس اگر آیه را حکم واقعی بگیریم، قهرن این ناسخه. اگر آیه را حکم ظاهری بگیریم که قوامش بالا بیانه و کلام امام صادق بیانه، قهرن با آمدن حدیث موضوع حکم ظاهری از بین میره. یحل محله بگودم بارش، یحل محله الحکم الواقعی، قهرن حدیث نسبت به آن مخصصه. این هم کلام مرحوم شیخ در مطاره و کفایه. حق این است که این علمین جلیلین مسئله را حل نکردن، مشکل حل نشد. بالاخره اگر بدیم حکم ظاهریه، حکم واقعیه، این ناسخه. اگر بدیم حکم ظاهری است آیه تا زمان امام صادق، بعدن حکم واقعی میاید، این مخصصه، مشکل حل نکردیم. خصوصا در بخش اول چگونه میتونیم بدیم آیه حکم واقعی است و در عصر امام صادق این حکم واقعی نسخ شده؟ جهان اسلام این را از ما نمیپذیرد. بالاخره باید عقاید شیعه به گونه باشد که با مسلمات تطبیق کنه. لا نسخ بعد رحیل رسول. مشکل را حل نکرد، جواب اصولی داد، جواب واقعی نداد. بله، از نظر علم اصول همینه. لو کانت الآیه فی مقام بیان الحکم الواقعی، در زمان امام صادق این حکم واقعی نسخ شده. اما اگر لو کان فی مقام بیان الحکم الظاهری، حکم ظاهری موضوع اشنا بیانه، لا بیان منقرف می شود به بیان، در اون زمان دو چیز متولد می شود، هم حکم واقعی و هم تخصیص. حکم واقعی و تخصیص با هم متولد می شود. احسن، جوابی که در نظر ما هست اون این است که علاجی بکن که از دلم خون نیاید، سرشک از رخم پاک کردن. که حاصل این جواب اصولیه، جواب باید جواب اعتقادی و کلامی باشد و جهان پسند. جواب این است که آیا تأخیر قبح تأخیر بیان، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، قبحش ذاتیه یا قبحش بالوجوه والاعتباره؟ آقاش ممیزا میگد من نشنیدم این کلمه را. قبحش ذاتیه یا قبحش بالوجوه والاعتبار؟ قبح ذاتی اونست که هفت دریا هم ببری به شویی پاک نمیشه. قبح ذاتی اینه سک را در هر هفت دریا هم به شوییم ندسه. قبح ذاتی این است که این خوب لازم الماهیه است، همینطور که زوجیت لازمه اربعه هست. خب هم به دوم این چسبیده است، جدا نمیشه. ماننده قبح زول، زول هر کجای آدم ببرید قبحش ذاتیه. نقض العهد پیمان شکنی، هر کجای آدم ببری قبحش ذاتیه، شسته نمیشه. در مقابل چیزهایی داریم حسنش ذاتیه، مانند حسن عد. همه جهان طرفدار عدالتن، لفظن ولو عملن نیستن. عمل به پیمان حسن ذاتی دارد. جواب نیکی به نیکی حسن ذاتی دارد. جواب نیکی به بدی قبح ذاتی دارد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یه مش چیزهایی داریم قبح دارد، اما قبحش بالوجوه والاعتبار، مانند کذب. کذب قبحش ذاتی نیست، اختزاء قبح هست، افلا بالوجوه والاعتبار عوض میشه. لوکان نجات الانسان فی الکذب، کذب در اینجا قبح ندارد، این عنوان ثانوی مجوز میشه. یا ضرب السبیل، زدن سبیل، این قبحش ذاتی نیست، بالوجوه و اعتبار. گاهی از اوقات برای ادب باید یه گوشمالی داد، با عرض کنم خطکش رو دستش زد، با خودکار کف پایش رو زد. چرا؟ اینها بالوجوه و اعتبار. اتفاقا قبح تأخیر بیان از وقت حاجت از قبیل اولی نیست که قبحش ذاتی باشد، عوض بشو نباشد. قبحش بالوجوه و اعتبار. گاهی مصلحت ایجاب میکند که مخصص عقب بیفته، مردم به عام عمل کنند، مخصص بعد بیاد. چرا؟ اولا وقت پیغمبر اکرم کم، رسول گرامی 13 سال در مکه عمرش را تلف کرده. واقعا قریش اجازه نداد پیغمبر اکرم مشغول تبلیغ رسالت بشه. 13 سال تمام گرفتار همین قوم لجوج موفق به بیان شریعت نشد. فقط مسئله توحید و شرک و مسائل قصص انبیا مطرح بود، احکام مطرح نبود. 10 سالی که در مدینه هست، گروهی در داخل به نام یهود وقت پیغمبر اکرم را گرفته. 3 قوم یهود در داخل مدینه، بنی قریظه، بنی نظیر، قینقاع، اینها وقت پیغمبر اکرم را گرفتند به شهادت آیات سوره بقره. اصلا سوره بقره همه به همه مسائل مربوط است به یهود. علاوه بر این پیغمبر اکرم 27 تا قصوه داشت. قصوه این است که فرماندهی هم با خود پیغمبر بود. 55 تا شریفه داشت، فرماندهی را دیگری بر عهده گرفت. پیغمبر اکرم با قبائل عرب در تیر می شود، پیمان هایی می نویسن، نامه هایی می نویسن. در این 10 سال منافقین داخل هم، ستون پنجم هم در داخل پیغمبر را گرفتار کرده. وقت پیغمبر اکرم نرسید که همه احکام را بیان کنه. این از یه طرف، مصلحت هم در این است که احکام تدریجا بیان شود، چون اگر یک جا بیان کنم مردم زیر بار نمیرم. به اون بچه میگفتن بگو الف، رو من نمیگم. چرا؟ گفت اگر امروز بگم الف فردا میگه بگو ب، پس فردا میگه پ. مردم گاهی زیر بار احکام یک جا نمیرن. مصلحت ایجاب کرده بر اینکه تدریجا بیان بشه. الامر الاول گرفتاری پیغمبر یک طرف، مصلحت در اینکه احکام تدریجا بیان شود. ثانیا این سبب شد که پیغمبر اکرم مقداری از احکام را نتونه بگه، ولی همه اینها را به امر من الله اودعه، به امر من الله اودعه فی اوصیائه و خلفائه، اونها به تدریج گفتن. این مسئله خیلی مسئله مهمی نیست که خیال کنیم تأخیر بیان از وقت حاجت کفر شرک قبح ذاتی دارد. گاهی مصلحت ایجاب میکند که مردم به همان عام عمل کنند، ولو عملشون در مورد اقار خلاف واقع باشه. ولی مصلحت این بود، یا مقتضی نبود پیغمبر مجال نداشت، یا اگر مقتضی بود مصلحت در تدریج بود. چه مانعی دارد که مخصص باشد و عقب باشد؟ و ما همین قول را انتخاب کردیم. قول اول که بگیم ناسخه، اصلا با اصول اسلامی تطبیق نمی کنیم. تم الکلام به صورت الثالثه، الاولا المقترنان، الثانی العام والخاص، خاص قبل الامر بالعام، سوم خاص بعد الامر بالعام، چهار پنج مشترکاتی دارند، مشترک دارند. عام خاص اول، عام بعد، عکس دو صورتی که الان خوندیم. الان دوم سوم این بود که عام اول بود، خاص بعد بود. آیت ما فی الباب، گاهی قبل العمل بالعام و گاهی بعد العمل بالعام. مسئله را وارو نکن. خاص قبل، عام بعد. آمدن عامم گاهی قبل العمل بالخاصه و گاهی بعد العمل بالخاص. از سوره الرابعه اذا ورد الخاص، روز چهارشنبه گفت که لا تكرم العالم الفاسق في شهر رمضان. روز جمعه هم گفت هنوز رمضان نیمده، روز جمعه هم گفت که اکرم العلماء فی شهر رمضان، مسلما در اینجا خاص مخصصه. چرا؟ چون هنوز وقت عمل به هیچ کدام نرسیده، احرن خاص مقدمه و مخصص. مانع ندارد که گاهی خاص را اول بگیم، عام را بعدن بگیم. گاهی مصلحت هست در مقام بیان یکی را جلوتر دیگری را عقبتر. پس اگر خاص قبل باشه، عام بعد باشه، اما هنوز عمل به وقت خاص نرسیده، رمضان نیامده، اینجا مسلمن خاص مخصص عامه. تا صورت چهارم همه به همه شد چه؟ مخصص. توجه کردی؟ همه هر شد مخصص، هم اولا، هم ثانیه، هم ثالثه که محل بحث بود و هم رابعه. پس تا اینجا ما مسئله را کلوم بکنیم، در این چهار مسئله همه قائل شدیم که الخاص و مخصصون، چون نتیجه خواهیم گرفت در سور بعدی. اون پنجمه، حالا فعلا در چهارم گفتیم، چهارم فعلا پنجم را میرسیم. لطف فرمودی؟ چهارم این شد که ورد الخاص و اولا و ورد العام و بعدا، اما قبل العمل بالخاص رمضان نیامده، اول خاص آمد بعد عام آمد، بعدا مخصص گرفتیم. پس تا چهارتا این جناب خاص شد مخصص. الخامس از صورت الخامسه، خاص آمد و مدتی هم عمل کردیم، مدتی هم عمل کردیم، ولی بعدن عام آمد. اذا ورد الخاص اولا و ورد العام ثانیا، ولی بعد العمل بالخاص. آقایون میگن حضر وقت العمل بالخاص، ما تعبیر را اینجور میگیم، نهی عمل به خاص انجام گره ولو یک هفته و دو هفته بعدا عام آمد. در اینجا چه بگیم؟ ضابطه ایجاب میکند که عام را، ضابطه ایجاب میکند که عام را تکان بخور ناسخ خاص بگیریم. احسن، عام را ناسخ خاص بگیریم. چرا؟ چون عرض کنم مدتی عمل به خاص شد، بعدن عام آمد، معلوم می شود مولا رعدش عوض شده. اول گفته بود لا تکرم العالم الفاسق، چند هفته هم عمل نکرده، بعدن گفت اکرم العالم العادل، بگیم این مخصص نیست، این ناسخ قبلی. ولی در این حال احتمال مخصص بودن هم هست. اون چرا؟ نص در احکام کمه، خیلی کمه، تخصیص زیاده. بعید نیست که بگیم، عرض کنم خدمتون که این خاص متقدم مخصص این عام نیست که بعدن میاد، این احتمال هم هست. البته از نظر ضوابط باید بگیم العام ناسخ دلخواست، اما چون اشتهر ما من عام الا وقد خوست، اشتهر بر این که النسخ قلیلون، ممکنه بگیم نه خاص مخصص این عام بعدیست. این هم احتمال بدی نیست. الهنا تمه، الهنا تم احکام السور الخمسه. یک، المقترنان. دو، العام متقدم و الخاص متأخر قبل حضور الامر بالعام. سه العام متقدم و الخاص متأخر بعد حضور الامر بالعام، که مشکل بوده حل کردیم. چهار پنج عکس عام بعد خاص قبل. اگر خاص قبل العمل بالخاص عام آمد مسلما مخصصی، اما اگر عام بعد العمل بالخاص آمد ضوابط میگد دومی ناسخه. اما از اون طرف اشتهر ما من عام الا وقد خص النسخ قليل في الاحکام، بگیم نخی خاص متقدم ناسخ ارکنون خاص متقدم مخصص عام متأخر. ببینیم آقا چی میفرمایی؟ به قاعده کدوم؟ بل این خیلی نوع قواعد همینجور درسته. اشتهر بر این که ما من عام من الا وقد خص درسته، مخصص زیاده، نسخ خیلی کمه. حتی برخی معتقدن در قرآن دو تا نسخ بیشتر ما نداریم، خیلی نسخ کمه. هم بفرمایید. بله، این صدای شما صدای همس است، صدای جهل بگو که من بشنوم. کان علیون علیه السلام یجهر بالبسمله علی خلاف الاخرین. حالا بعد از درس انشاءالله دست آقای بوشهری را میبوسیم. بله از خرم خدمتون که در حدیث قرآن فرض نکنید، حدیث خاص آمد مدتی مردم به خاص عمل کردن بعدا عام آمد. قاعده میگد دومی ناسخه، چون عمل به خاص شده. اما چون نسخ در دنیا کمه در اسلام کمه، مخصص زیاده، عکس کنیم. از صورت سادسه شما اجازه بدید بعد از درس خدمت شما برسیم. از صورت سادسه اونی که شما دیروز گفتید، دیروز یادتونه آقای تقوایی چه گفت؟ یه صورتی را شما نگفتید. عرض کنم اونی که تقدم و تأخر عرض کنم روشن نشود که آیا عام مقدم بوده یا خاص مقدم بوده. تقدم و تأخر روشن نشود. در آنجا هم ما قائلیم بر این که خاص مخصصه، اگر وجهش گفتیم. چون این صورت ششم از صور خمسه بیرون نیست. در تمام صور خمسه ما قائل به تخصیص شدیم. بنابراین این صورتی که مشوش است، نمیدونیم کدام قبل است و کدام بعد، این ثبوتاً اثباتاً مشوشه. اما ثبوتاً از این پنج صورت خارج نیست. در همه پنج صورت ما قائل شدیم از خاص و مخصص. و ها هنا صورتون سابعه، اون کدومه؟ اصلاً گم و گور باشه، با ششمی فرق داره. در ششمی میدونیم تقدم و تأخر هست، ولی نمیدونیم کدام مقدم کدام مؤخر. در هفتم نخی ابهام من جمیع الجهات، گم و گور، اصلا نمیدونیم مقدمن مؤخرن، کدام مقدم کدام مؤخر. بعد حضور العمل، بعد حضور العمل، مقترنند یا مقترن نیستن. هفتم را حق نداری به ششمی قاطی کنی. در ششمی تقدم و متقدم و متأخر روشن نیست. میدونیم تقدم و تأخری هست، اما متقدم و متأخر را نمیشناسیم. نخه هفتم، نخه در واقع یک ابهام اندر ابهامه، نمیدونیم مقترنم، نمیدونیم عرض کنم مقدم و مؤخرم، بر فرض مقدم کدام مقدمن کدام مؤخر. در اینجا چه کنیم؟ در اینجا عالم میگن به اصول عملیه مراجعه میکنیم. ما میگیم نخی اینجا هم قائله به تخصیصیم، چون همین صورت هم از نظر ثبوت از اقسام خمسه بیرون نیست. ما در همه اقسام خمسه قائل به تخصیص شدیم. همه اینها که ما خوندیم، سرور محترم به قول عرب ها میگن فروغون، فرض جمعش فروض، فرضیه است. در فقه ما اصلا خیلی وجود خارجی نداره. بله چه فرمودیم؟ بله در ثبوتن عرض کردیم دیگه، این ششمی از اون پنجتا که بیرون که نیست. بله اثباتن معلوم نیست، ولی ثبوتن یکی از این پنجتاست دیگه. نه صورت بله، اما فرق داره. در صورت ششم ابهام کمتره. میدونیم مقدم و مؤخری هست، ولی متقدم و متأخر را نمیشناسیم. ولی در هفتم خیلی دائره ابهام وسیع، حتی احتمال دوباره باز کن احتمال اقتران هم میدهیم. این در پنج ششمی نیست. عرض کنم خدمت کنیم که اینا که ما خوندیم همه اش فرضیه است، در فقه ما مثال نداره. روایاتی که از ائمه اهل بیته غالبا وضعش روشن است. گاهی میگن ممکنه در کلام امام صادق و امام عسکری این مسائل پیش بیاد، ولی خیلی خیلی کمه که این نوع ابهام ها در کار باشد. ولی در این حال یه قواعدی را خوندم و تمام کرد. تم کلام و فی المقام الاول و هو البحث عن مسئله و هو البحث عن مسئله اصولیه. مسئله اصولیه تمام شد. هفت صورت پنج تایش روشن، دو تای دیگر مبهم. مبهم ها هم برگشت به روشن ها. المقام الثانی البحث القرآنی. عرض کرد مرحوم خراسانی در اینجا یک آش کل قلمکاری را بخته، هم اصولی دارد، هم قرآنی دارد و هم کلامی دارد. اصولی را خوندیم، الان قرآنی را میخونیم. النسخ فی اللغه و فی الاصطلاح. نسخ در لغت دو معنا دارد. گاهی نسخه ای ابتله، میگن نسخت شمس و اول، آفتاب سایه را باطل کرد. نسخت شمس و اول، نسخت لیل و النهار. توجه فرمودی؟ در واقع ابطال است، بیاد اولی را باطل کند. اگر دومی اولی را باطل کرد میگن نسخه. گاهی هم نسخه در مشابه سازی استعمال میکنن. مشابه سازی میگن نسخت الکتاب، از این کتاب کتاب را استنساخ کردم، یعنی براش مشابه ساختم. سابقا فوتوکپی نبود، زیراکس نبود، مردم ناچار بودن از کتابی بهره بگیرن، استنساخ میکردن. خدا رحمت کند حضرت امام اجتهاد تقلید را برای ما تدریس میکرد، محتاج بود به تقریرات آقای حادشیخ در اجتهاد تقریر. یکی از شاگردان قدیم آقای حادشیخ این رساله را داشت، یعنی درس حادشیخ را نوشته بود، ایشون اون رساله را استنساخ کرد از اول تا آخر. گاهی علاقمند بود یک کتاب های بزرگ را هم استنساخ کند. شرح توحید صدوقی که مرحوم عرض کردم قاضی قمی نوشته است خیلی شرح عظیم، علاقه داشت اون کتاب را استنساخ کند. حالا که زیراکس در آمده، فوتوکپی در آمده، این مسائل کهنه شده، قدیم می نشستن مشابه سازی می کردن. نسخت ها ای جعلت له بدلن، یک بدلی برش درست کردن. نسخت الکتاب ما ننسخ من آیتین، در اونجا به معنی اولیه. توجه کردیم ما ننسخ من آیتین او ننسها نأتی به خیر منها او مثلها، اون اولیه. بله، استنساخ عبارت از مشابه سازی. ولذا الان عرب ها به این مسئله مشابه سازی که هست میگن الاستنساخ، یعنی بدل سازی، مشابه سازی. شما معید بودید. بعد استنساخ میگن در این مسئله مشابه سازی میگن استنساخ. پس النسخ فی اللغه اما به معنی الابطال او به معنا جعل البدل. آیا مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ ظاهرا بعید است که مشترک معنوی باشد، چون جامع بینهما بعیده. ابطال کجا و جعل بدل و جعل مماثل کجا؟ و اما فی الاصطلاح دو تا تعریف گفتند. تعریف اول بسیار خوبه، لطفاً اون کتاب را قبل از تبرسی. این تعریف تعریف خوبی است. میگن رفع الحکم شرعی، رفع الحکم شرعی به دلیل شرعی متأخر على وجه لولاه لکان سائدن. سائد از سیادت، یعنی حاکمن. نسخ این است که حکم شرعی قبلی را به دلیلی برداری، به نحوی که اگر دلیل دوم نبود حکم اول سائد و حاکم و باقی بود. خرجه حکمی که از اول موقت باشد. رسول گرامی بفرماید تا یک سال به این حکم عمل کنی، بعد از یک سال حکم دیگر بگن، به اون نمیگن ناسخ. ناسخ اون است که حکم در ظاهر یک عرض کنم نمودی داشته باشد، نمود در استمرار، این بگن وسط را قطع کند، اولی را ابطال کنم. این تعریف تعریف خوبی است. ولی مرحوم تبرسی در مجمع البیان تعریف دیگری کرده، خیلی مفصله. گفته کل دلیل شرعی دل على ان مثل الحکم الثابت به نص الاول غیر ثابت فی المستقبل على وجه لولا لکان ثابتا بالنص الاول مع تراخیه ان. این هم خوبه اما خیلی مفصله. همیشه تعریف باید کوتاه باشد تا طرف اون را حفظ کند. تعریفی که یک سطر و دو سطر باشد این تشریح است نه تعریف. اون اولی تعریف، دومی تشریح. بینی و بین الله نسخ را خوب تشریح کرده. اولی بیاید، ظاهر در استمرار باشد، بعدن دلیل دوم بیاید، به گونه ای که اگر دلیل دوم نبود مردم به اون دلیل اول باز عمل میکردن. این تشریحه. خب هم اصطلاحا معلوم شد و هم لغتا. بحث در این است که آیا نسخ عقلا ممکن هست یا ممکن نیست، شرعا ممکن هست یا ممکن نیست. یهود معتمد نسخ محاله. چرا؟ چون میخوان بگن شریعت موسی هنوز بر قدرت خود باقی. جامعه یهود، متکلمین یهود، حتی متکلمین یهودی که در اسلام بودن، همه اینها معتمدن ان نسخ محال عقلا و شرعا. در حالی که ما معتقدیم نخیر، نسخ نه محالیت عقلی دارد نه محالیت شرعی. این یه مطلب. مطلب دیگر، خب حالا خواندیم، مثل بحث قبلی نباشد. بحث قبلی که اذا ورد العام و الخاص، این وجوه سطحی که خوندیم در فقه مثالی نداشت. نه، اینجا اتفاقا داریم وقوع النسخ فی القرآن الكریم و سنه، فراخند مرحوم آقای خویی که کأنه میخواد بفرماید نسخ در قرآن ما نداریم. البته نه ما مثل ایشون هستیم و نه مثل دیگران که بگیم فراوان نخی نسخ در قرآن داریم. انشاءالله تفصیلش فردا به امید خدا.